کلاس فقه استاد حسینی 21 بهمن 1402 شنبه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث در بیع فضولی بود و قسم اول از اقسام سگانه فضولی که یبیع و عن المال للمالک مع عدم سبق المنع. اون قسم از سگانه های هایتونه دیگه، سهالتی که داشتیم که برای مالک میفروشه نه برای خودش، برای مالک هم میشه منع سابقی نداره از به مالک. سوالتش این بود دیگه، برای مالک میفروشه بدون منع سابق، برای مالک میفروشه با منع سابق، برای خودش میفروشه. اینا رو تو الاولا و الثانیه و الثالثه قراره توضیح بده. ما میگیم تو الاولا که گفت مشهور از فضولی هم همین حالت، همین تصویر. نظر مشهور صحت این نوع از بیع فضولی بود و به عمومات تمسک کردن و برست عمومات قائل شدن به این صحت. استدلال هایی هم آوردن که شیخ در حال بررسی این استدلال ها بود. اولین استدلال به صحیحه عروه، به قضیه عروه بارقی بود، اما قصه دینار و شات. و پس از یک بررسی مفصلی که هم ما انجام دادیم هم شیخ انجام داد، دمندی شیخ این شد که این روایت
وارد بر مسئله نیست،
آره کمکی به یعنی استدلالی بر صحت به فضولی نیست، چون طبق نظر ایشون اساساً قصه عروه بارقی فضولی نیست. علم به رضایت نبی داشته، یک بیع معمولی انجام داده، چون علم به رضایت کافیه در صحت یک بیع معمولی.
ولی از دیگه
خودمان
میتونه
روایت
خیلی
ضعیفه،
بستگی داره که
مبنان تو تجربه نکردیم. ما تو این لایه صرفا رفتیم یه خورده تحقیلیم که کلا قصه بررسی روایت اهل سنت چجوریه دیگه، تو مصادر متفاوت مثلا هر کدومش یه چیزی کم و زیادتر داشت. این یه نکته دوم، یعنی استدلال دومی که مطرح کرد شیخ، استدلال به صحیحه محمد ابن قیس بود، همون ماجرای ولیده و سید اول و سید آخر و اون بزرگوار. چهره ایشون ما قرنکی صدا کرده با این واژه برام. در شیخ مایله به این که این روایت رو، این صحیحه رو به عنوان چیز، به عنوان دلیل بر صحت فضولی بپذیره و با همون تعبیر اولی که میگه چی؟ ولا یرد علیها شیئا مما یوهن الاستدلال بها فضلا عن یسقطه و جمیع ما ذکر فیها من الموهنات مهمونه. میگه هر آنچه که ذکر شده که در وهن این روایت، یه هر آنچه که در وهن این روایت ذکر شده، خود اون چیزی که ذکر شده مهمونه، سسته. الا یه حالت یه چیزی رو مطرح میکنه، الا ظهور روایت فی تأثیر الاجازت المسبوقت بررد. میگه آه بفرمید.
نه
خاصی
میگه ماده چیزی
جواد چهارمی
هست
که الان دوم دیگه، از ما با آخره الان مصحفه 354
خود دیگه، الان
صحیح محمد بن قیس سید اول سید آخر دو تا روایت الان تا دو بحث کرده.
نه میشه
دلیل چهار، دلیل به عمومات و اینها رو بذاریم کنار، بیایم ادله روایی، میشه روایت دوم
دلیل چهار.
چی؟
شاید دلیل
اومده. اینکه
که
عموم عدلی دوم میشه، دلیل دوم میشه، دلیلش که عموما دلیل واقع میشن. علامه
هلی چیز
مطرح کرده بودن و
گفتن که
عقد
فضولیه.
یا معید به
عدلت
البیع و العقود.
یه چیزی هم از واقع
ما شاء الله گفتن که و الا ما ذکر ما یرجو مثل لازم به انه عقد صدر عن اهله فی محله. خب
یکی
سومی
هم
اون عربی وارد بود، سومی هم نه، اینکه دلیل مستقل است انه عقد صدر عن اهله. اون بحث عمومات رو هم توضیح داد و به عنوان یک دلیل میشه مطرح کرد. آره حالا عمومات اگه یه دونه بگیرید الان معنی نقص میشه سومی، دو تا بگیرید عموم حلل بی و وجوب وفا بعد بگیرید میشه چهارم. ولی تو بحث روایی که داریم بحث استدلال به روایات، روایت دومه و تنها نکته که راجع به صحیح امام قیس شیخ داره اینه که ظهور این روایت در چیه؟ در اجازه مسبوقه به رده. میگه ظاهر این روایت ما بررسی میکنیم ببینیم اول رد محقق شده، یعنی اون ولیده با بچهش پس داده شده، پس از پس داده شدن و اون حرکتی که زده و حبس کرده اون پسر فضولیه رو اجازه صادر شده، پس اجازه مسبوقه به رد است نه مطلقه اجازه. میگه ظاهر روایت اینجوریه. برای اینکه این رو تثبیت بکنه که ظاهر روایت اینه، چند تا وجه مطرح میکنه. من جهت خط سوم صفحه 354، من جهت ظهور المخاصمه فی ذلک، میگه ظهور مخاصمه توی این همین مسئله است، اطلاق حکم الامام به تعیین عقد جاریه و انها من المالک. امام حکم مطلق اینجا گفته که عرض کردیم که قصدش چیه، اگر تو فرض رد نبود یا همون تو فرض رد نبود حضرت باید مقید به اختیار رد میکرد، میگو اگر رد رو انتخاب کرد فلان، اگر انتخاب نکرد فلان، ولی اینجور نگفته، کلا مطلق گفته که برپس بس تو فرض رده. این مقید این معناست که ما توی حالت اجازه مسبوقه به رد مناشده مشتری اون.
چرا همون اول امام نیومده بگو آقا اولی که باید رد بکنی، دوم این که اگر نداد بچه تو به پس نداد حبسش بکنی؟ چرا اول دوره رفته دوباره
برام چون حکم اولی شده که با پس بده دیگه، باید ردش کنه.
ما بچه‌شو
نما کنیزه مال خود مالکه دیگه،
تکوینن بچه مرده.
اون برده‌ای که الان شما مالکش میشی تکوینن بچه کیه؟ بچه شما ممکنه نباشه، بچه کسی دیگه ممکنه باشه.
یه چیزی همه
تو لازم نمیشه خوندیم باید دلوقت اینجا چیزی
قبلا خوندیم که مثلا توی چیزی قبلا خوندیم مثلا اینکه مثلا نما با مادر است، ولی تو انسان گفتیم با هر حتی نه به سیستم انسان وارد
شده. تو ذهنم نیست الان. خب میگفتیم
مثلا الان
اگه بخواهی سرخه نما باید مادر درومی باشه. حالا الان یه خواهی دلوتر یه بحث اینجوری داره، بعضیا یه همچین برداشتی کردن، گفتن که نما مال مشتریه و اینی که امام حکم کرده به چیز پس بگیره برای اینکه قیمتشو بتونه بگیره. باشه اگرم قائل بشیم که این بچه برای مشتریه، ولی در هر صورت پولشو باید به
چیزو
به مالک اول بده.
اول امام نمیده همه قیود رو بزنه، این طرف رفته
دور برگشته، ما یه خیلی زیاد. چون اگه شما این فرضی که مال مشتری رو بذاری کنار، واقعا فرض کنید که همون قصه که امام داده همینجوری باشه که این بچه هم ملک مالک باشه، ما ازت پرسیدن که قصه الان حق با کیه، حالا تو حق گفته دیگه، حق کنن که این مال اینه، میتونسته اول به عاطفی نشه باشه، میگه خب باشه من میرم از اون پسر پولمو میگیرم.
اگه شاره در
بیان
حکم همه
قیودشو
بزنه،
اما برای سوالی که پرسیدن جوابشون داده دیگه،
شاره در مجموع باید قیود رو بزنه.
هم در مجموع هم میگه اساسا سوالی که پرسیدن جواب داده دیگه، دیگه هیچ چیز اضافه لازم نداشته که حکم مالکیه. بعد میگه اون آقا من بچه‌م دلم میخواد بچه‌م، بعد اون حالا اینجوری بی راه حل بچت بودم، اگه داده بیداد نمیکردی همچین تو با میگه مطرح نمیشد، بچه پس داده میشد و بسه تمام میشد. وجه سوم که نشون میده که اینجا اجازه مسبوقه به رد ظاهر این روایت، مناشده مشتری للامام و الحاحی علیه فی علاج فکاک ولده. همینجا داد کردن تو رو خدا. بچه چهارمه که دیروز در اینجا رسیدیم دیگه اینه و قال او حتی ترسل ابنی از ظاهر حمقنا ظاهر فی انه حبس الولد ولو علی قیمته یوم ولاده. اینه که از این فراز حتی ترسل ابنی، حتی ترسل ابنی کی داره میگه؟ فلما رآه ابوه قال له ارسل ابنی، اون مالک اول. آره قال لا والله لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني. بعد از حبس اون فضولیه اون گفت من پسرتو نفرستم حتی ترسل ابنی. حالا چی برداشت کردن؟ از ظاهر فی انه حبس الولد ولا علی قیمته یوم الولاده. اینا یک برداشت دیگه از این روایت شده از این فرازش، اینه که مالک اول این کنیز رو با بچه پس گرفته. خب کنیز مال خودش بوده، معامله فضولی باطل، رد و کنیز مال خودش. اما بچه رو برای چی پس گرفته؟ علا قول این که این بچه ماله کیه؟ همون ترزی که آیه طوفانی گفت بچه ماله اون بابا هست، بابای واقعیش. بچه رو برای چی حق داشته از اون گفته پس گرفته؟ برای این که قیمت باشه بچه اونه، برای قیمتش رو باید بپردازه. این بچه بچه سید دومه، آزاد هم مثلا از ظاهر چون باباش آزاد بوده، ولی در یعنی از یک کنیزی که مال کسی دیگه بوده به دنیا آمده، باید هزینه رو پرداخت کنه، قیمت یوم ولادت رو باید بده.
برحال چیز شد دیگه، استقلال کنیز
میگه از این تحت ترسل ابنی ظاهره در اینه که این بچه رو حبس کرده بخواد برای اینکه قیمتش رو بگیره. اینم به عنوان یک بچه مسئله کرده که اینجا مسئله مسئله اجازه مسبوقه به رده، این رد محقق شد.
بچه قیمت بچه رو بده، همون هزینه استفاده از کنیز
رو برخون، هزینه استفاده از کنیز چقدر تعیین میشه؟
به میزان تحملی که داشت اون کنیز دیگه. برحال یه شکم زایده
قیمت گذاری میشه؟
میشه قیمت گذاری
چجوری؟
بسیاری اون زمان بری
چجوری؟ قدرت مثل حمل چقدر
الان مثلا بچه الان چطور رد میکارن
الان
پول میگیرن؟
دقیقا
بچه تو رد میکارن پول میگیرن؟
پول بچه رو که نمیگیرن، پول بچه رو بخواهم میگن ده برابر
پول
اجرت رو
بکاره
پول کاش رو برای به من به تحبیل.
خیلی من بودایی دست دیگه، خسارت هم زده یه جورایی دیگه. اگه اون نبود این همین کار رو با این میکرد، بچه هم باله این بود، اون خسارت هم دوماره خودت بود، وارد شده بود. خب و حمل و امساکهی و حمل و امساکهی الولیده بخون ادامه بده هست نوره حرکت
لعجل سمنه ها که حبس بلده ها علا قیمته ینافیه و قولهی علیه السلام فلم ما را دارک سید الولیده اجاز بیع الولده. سید الولده
اجازه بیع الولد اومد در آسمان داره. خب بخون چی بازشتیه؟
حمل امساک ولی، امساک حمل امساک ولی اگه آمده این پسره که آمده به فضولی کرده رو حبس کرده لعجل سمن ما، به خاطر اینه که
خاطر قیمتشه، حمل قیمتشون رو
حمل امساک ولید رو
بنافهم. امساک ولیده یعنی چی؟ نگه داشتن این کنیزه.
ولیده
الان طبق ظاهر مال اول قضیه مال سید دوم بوده، الان اولیه که مالک باشه اومده گرفتهش دیگه، اون میگه پس بده، این میگه من نگه دارم نمیخوام پس بدم، پس امساک کرده ولی در اون نگه داشته. علا حبس حال اجل سمنه ها، میگه ما این نگه داشتن این کنیز رو از توی سید اول بیایم حمل بکنیم، برای چی؟ برای اینه که این نگه داشتنه به معنای حبس کردن همین کنیز است، برای اینکه قیمتشو پس قیمتشو بگیره عجل سمن، که حبس ولده ها علاقه، مثل اینکه بچهش رو هم همینطور که قیمت یوم ولادتشو بخواه بگیره. میگه اگر این حمل رو بخواهم انجام بدیم، این حمل ینافیه قوله فلما ما را ازاله که سید الولده اجازه بیع الولد. میگه با ظاهر این روایت اینجوریه که نمیشه این رو هم کرد، در یعنی که این رو امساک کرده که پولش رو پس بگیره، نه امساک کرده برای اینکه معامله رو اجازه نداده و بعدش هم که پس میده اون معامله رو اجازه میده.
با مناشره سر چی بود؟ مناشره سر این بود که بچه هم میخوام، پس طبیعتا حفظ کرده که هم بچهش رو بگیره هم پولش رو بگیره دیگه.
سید اول ها، سید اول،
سید اول کیو حبس کرده؟
ولیده رو اومده پس گرفته دیگه، ولیده و بچه رو پس گرفته.
خب حبس نکرده،
همینو میگه حبس نکرده، امساک کرده، میگه اومده پیش خودش نگرداشته دیگه.
خب
میگه ما بیام این امساک رو حمل بکنیم برای این که این حبس کرده که پولشو بگیره، این با ظاهر روایت منافات داره.
درست.
چون یه عده اومدن اینجوری تحلیل کردن، گفتن این بچه رو نگرداشته که پولشو بگیره، سید اول، نه اول بچه خودشو، همون بچه به دنیا اومده بود جایی تولد رو، بعضی اینجوری تحلیلش کرد. ایشون میگه این نظر رو قبول نمیخواد بکنه دیگه،
میگه سید اولی ما رو گرفتی
که گرفتی که
مثلا
این متن الان برای
سید دوم نیست، کنیم این امساک رو بر حفظ، متن الان
برای سید دوم دیگه با قول امام. نه یاد چه چیزه؟ بعد از اینکه معامله رد شد، سید اول اومده کنیزه رو گرفته، بچه رو تا جدید تولد هم برداشته برده. خب
که او دومی پولی بچه رو بده،
ظاهرش ما تا الان فهمیده بودیم که به فضولی بوده، اجازه نداده دیگه، برمیگرده به سمت مالکش. یه عده اینجوری تغییر نکردن، یه جور دیگه تغییر کردن، گفتن که ببین این که اینو نگه داشته، نه اینکه نخواسته اجازه بده، نه گرو نگه داشته، مثل همون جوری که حضرت به اون گرو راه داده بود که اونو گرو بگیر پولش تا به طولت زنده کنی، این هم اینو گرو نگه داشته تا پول نمای حاصل از این ولده رو بگیره و دوباره پس بده به اون. ایشون میگه آه اینجوری بخوای حمل بکنی این قصه رو، با اون تعبیری که حضرت داره میکنه منافات داره، با ظاهر این رو باید جور درنه. خب ول حاصل آجا سن آقا بفرم ول حاصل
ان ظهور روایت فی رد البیعه اولا مما لا ینکره
المنصف،
ینکره المنصفه منصفه 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 الا ان فاعلشه
منصف اون رو انکار نمی کنه.
الا ان انصاف ان ظهور الروایت فی ان اصل الاجازت مجدیت و
موجودیت
موجودیت فلفزولیه محقت
اینو خب فزول دنیا
در حاصل کلام این که ظهور دارد روایت در رد بی اولا و آدم منصف همین رو انکار نمی کنه این ظهور رو،
الان در چه مقامی حاصل ها چی رو جمع‌بندی کنه؟
روایت
صحیح معامل قصی که اجمالاً گفت چیز خوبیه، ضعفی نداره الا یه دونه مسئله که ظاهرش در اینه که راجب اجازه مسروقه به رد، نه مطلقه اجازه، و الان سر قرارانی آورد میخواد جمع‌بندی کنه ببینه که این دوایت رو میشه پذیرفت یا نمیشه پذیرفت. نکته اولش اینه ظهور روایت در رد بی این چیزیه که هیچ منصفی انکارش نمیکنه، بله ظاهرا رد محقق شده تو این روایت،
الا این که انصاف در ظهور روایت در اصل اجازه باشه،
انصاف در اینه که ظهور روایت
در اصل اجازه کلام مجدی نمیدونی چی
فایده من فاید مفید جاش بذار مفید اصل اجازه مفیده یا چی بگیم مؤثره، یعنی تو تعبیری مثلا
مفید و مؤثر در
جدوا، از جدوا میاد دیگه، جدوا یعنی فایده،
جدوا جدوا رو فصل میشه
تو نه جدوا
جواد موکلن پسنس جوابش تبدیل به یا شده
مجد ور شده مجدیه
مفید و محصر در فضولی
خبرش چیزا خبر این ان الانصاف غیر قابل للانکار
خبر
ان الانصاف
کجاست غیر قابل انکار خط چهارم
ببخشید خبر ان ظهور روایه ان الانصاف خبرش کل ان و مشتقاتشه ان ظهور روایه فی ان اصل الاجازت مجدیتان فی الفضولی غیر قابل للانکار
من قطع نظر عن اجازت شخصیت فی مورد روایت یکی با قطع نظر از اجازه شخصی در مورد روایت این در خصوص روایت که اجازه شخصی فضولی داشته
به اولا میگه که منصف وجود رد بی رو توی این روایت انکار نمی کنه درسته اینکه واضحه یه ردی با هر حرفه ثانیاً تا یک انصاف منصف دیگه یه انصاف دیگه یه در این حال همزمان هم این انصاف هم باید بدیم که این روایت ظاهر در این هست که اصل اجازه در فضولی مؤثره یعنی کار را میندازه با اجازه کار درست میشه یعنی فضولی صحیح میشه نیاز به عقد مجدد نداره منظورش اینه ان ظهور الروایه فی ان اصل الاجازه مجدیه فی الفضولی غیر قابل للانکار اینه که اصل اجازه در فضولی مؤثره غیر قابل انکاره ظاهر روایت اینو نشون میده حالا توی روایت متعدده میده من قطع نظر عن اجازه شخصیت فی مورد روایه حالا ممکنه بیان بگیم که این روایت این اجازه به نحو خاص مثلا شخص به طور خاص شخصی برای همچین حالتی صادر شده به حرفا میگه اونو یه دقیقه بذارید کنار جلوتر هم بحث میکنه ولی کلیتاً ظاهر روایت نشون میده که فی الجمله اجازه به علاوه عقد فضولی بتونه ترتیب اثر بهش داده بشه نیاز به عقد مجدد نداشته باشه صحت فضولی رو ازش فهمید فلا بد من تعبیر ذلک الظاهر خب ظاهرمون ظاهر اولمون چی بود این لا بد من تعبیر ذلک الظاهر اون ظاهر اول یعنی که در ظاهر در رد
همین رده
آره چجوری اون ظاهر رو تعبیل کنی؟
با قرینه
لقیام القرینه قرینه اینجا چیه؟
اجماع
اجماع چیه؟ اجماع به سر چی؟
شرط بودن اجازه و عدم سبقه
الاشتراط الاجازه و عدم سبقه رد اجماع داریم که این اجازه که تو فضولی مطرحه شرطی توش نیست که حتما رد باید سابقه موجود داشته باشه این اجماعیه دقیقا همون چیزی که ما میخواستیم از این روایتی که همه موهناتش موهونن خدشه کنیم بهش همین یه دونه خدشمون رو با اجماع چیز بکنیم بذاریم کنار دیگه روایت درست حسابی میشه و میتونیم ازش استفاده کنیم برای اینکه اصل اجازه مجدیه است در صحت فضولی اما اون عبارت که تو پرانتوی معترضه گفته بود که اجازه شخصیه هست یا نیست هم الان تو صفحه بعد میخواد تبیین میکنه که حالا شخصیه هست یا نیست ولی اصل فرض کنیم شخصیه نیست روایت صافه یه احتمال فقط خلاف میخواستیم توش بیاریم گیر بهش بدیم که اون احتمال خلاف رو هم با اجماع گذاشتیم کنار روشنه؟ حالا هم بریم سراغ همین روایت معترضه ول حاصل دوم
نوعاً فی الحکم شرعی کان ظهورها فی کون الاجازت شخصیه فی تلک القضیه مسلوبتون برفر مانعاً عن الاستدلال برفر موجبن له چقدر ادامه داره؟
آره کلش رو یه جا بخونه.
موجبن للاقتصار على مورد را لوجه علمه الامام علیه السلام مثل کون مالک الولیده کاذبن دعوا عدم الاذن للولد فحصال علیه السلام حیلت یسل بها فهل حق الى صاحب
الله. این علمش
خود ما تختم بهتون با کجیش
یا این دو پاراگراف که اینجا میخوام بخونیم یه علف و بی داره توی همین تحلیلی که ما را در استدلال بکنیم. میگه اگه شما مراد استدلال بذاشتید همین قضیه نفس و قضیه شخصیه، یه قصه بوده یکی اومده معامله فضولی انجام داده، اومده از امام مسئلهشو پرسیده، امام هم سر همون یه دونه مسئله جواب داده. اگر اینو شخصیه میبینی نمیتونید، این مانع از اینه که به استدلال کنید به این صحیح امام ابن قیس بر صحت حضوری.
میگید در مقام بلان نبوده،
مانع از صحت استدلال به صحت حضوری. اما اگر دومش هم میگم بعد نصف صافه بجید، اما اگر چی لوکان مرات الاستدلال ظهور و سیاق کلام الامیر فی قوله فلان فی ان للمالکه یجیز از عقد الباقه. اما اگر نه اومدید شخصه نیدید به سیاق کلام امیر المومنین و امام باقر که روید ناقلت هستش، امام باقر از امیر المومنین، اگر به سیاقی کلام عقد کردی نه قضیه شخصی اینجا میتونی صحت استدلال بریم میتونی چیز کنی.
خب اگه تنافی در راسته طرف راسته بیشه تمام سوال بسی چیزی تمام میشه با مرمان بریم؟
نه ممکن شما جنبندی قرائن رو بریم پس دارم میشه قضیه شخصی است. شخصیه باشه میگه آقا فقط خب سکوتش باشه من حرفی ندارم سلام نه. کلام امام در اینجا حجته که هر نوع فضولی داشتیم که اجازه مسبوقه به رد داشت این معامله صحیحه. عمومیت شرط چی؟ ظاهرش همینه دیگه، چون رد انجام شده حضرت دستور رد داده بعد از جواب داده بعد از داده تصحیح شده معامله.
آخه اگه همین هم مثال فضولی باشه چی؟
کدوم مثال فضولی باشه؟
بسه بگونه رد بودن باشه
مثال فضولی که هست.
نه الان
منتها اگر شخصیه ببینی همه فضولی ها تصحیح نمیشن، فقط فضولی هایی که اجازه مسبوقه به رد داشته باشن تصحیح میشن.
یه شرط خاص.
آره فقط میگم اجازه مسبوقه به رد، نه هر اجازه ای. اما اگه نه میگیم حضرت کلن اینجوری در شرح میزده، ما برداشتمونه که سیاق این کلام یعنی این که فضولی با اجازه درست میشه، رد و غیر رد نداره. بله اگر اجازه نباشه رد میشه، باید رد کنه. اینجوری سیاق رو بفهمیم وقت مطلق اجازه مصاحبه فضولیه، یا یعنی تکمیل کننده شه و به فضولی قابل اعتراض و آثار داره. روشنه؟ این دوگانه شده. پاراگراف اول داره الف رو توضیح میده، پاراگراف دوم داره ب رو توضیح میده. حالا الان پاراگراف اول که خوندی آیه خلاوی توضیح بده چی شد؟ چی میگه متن؟
میگه منات استدلال اگه باشه قضیه نفس قضیه شخصیه از این جهت که شامل میشه بر صحیح بودن بیع فضولی به اجازه بنابر قاعده اشتراک جمیع قضایی متحده نو آدم یه دفعه میمونه دیگه چطور که
این قاعده نامده؟ نه این توی یکی توی متحده گذاشته ما یه قاعده داریم، قاعده اشتراک جمیع قضایی متحده اتحادشون از سه نظر نوعی اتحاد نوعی اینها حکم شرعیشون مشترکه. یعنی اگر یه قضیه داشتیم اینجوری بود، یه قضیه دیگه ای داشتیم نوعا اینا با هم اشتراک داشتن، حکمشون هم مشترکه. نوعا اتحاد داشتن، اتحاد موضوعی، اتحاد شرایطی داشتن، اشتراکی حکم شرعی دارن. این قاعده رو داشته باشید، این مبنا رو بپذیرید.
میگه ظهور می باشد ظهور روایت در اجازه شخصیه در این قضایه مسبوق به رد.
کان ظهور فی کون اجازت شخصیت فی تلک القضیت مسبوقتا به رد
مانع از استدلال به این روایت.
حالا اینجا وقت میام این ظاهر این روایت، روایت دیگه‌ای که یعنی صحنه دیگه‌ای که بخوام بگیم اتحاد نوعی داره با این صحنه‌ای که اجازه مسبوقه رد داشته باشه، لذا مانع از اینه که ما استدلال بکنیم برای این از این به این روایت برای مطلق اجازات در فضولی، باعث میشه که چی بشه؟ موجب الاختصار علی موردها، فقط توی این مورد خاص، یعنی حالت خاص اجازه مسبوقه رد چیز میکنیم. و حالا این تصحیح که توی این روایت خاص اینجوری کردن، اینو بگیم یه وجهی داره، امام میدونسته ما نمیدونیم، مثلا مالک ولیده دروغگو بوده و کی گفته که من به پسرم اجازه نهده بودم و بدون اجازه من اومده. حضرت اومده یه حیله درست کرده این وسط که قصه حق به حق دار برسه. یعنی اساسا بی از اول درست بوده،
از علم لدنیش استفاده کرده
مثلا دیگه، آره. یا علم لدنیش یا از علم عرفیش حتی میدونسته، تو اشاره نکرده به این دونستن عرفیش در احتمال فرضی میکنه لوزهن علم اول امام. یعنی حضرت فهمیده که اساسا معامله اولیه هم معامله فضولی نبوده، معامله صحیحی بوده، با اشاره سید اول انجام گرفته بوده. منتها برای اینکه ادله وجود شاید نداشته، ادله ظاهری برای اینکه بشه قضاوت کرد، یه حرکتی زده که حق به حقدار برسه. فحتال علیه السلام حیلتا یصل به الحق الى صاحبه.
پس قطعا این رو لدومی داشت، چون نگید را که ظاهر بوده ادله باید چیز میکرد.
نه حضرت علم ظاهری داشته، منتها سند نداشته، مثلا شاهد نتونسته نمیتونسته بیاره. فرض داره دیگه، فرض کن حتما منحصر داره که علم لدنی هست نیست، نخواسته مثلا در مقام قضاوت نبوده مثلا که به علم قاضی تمسک کنه، ولی قرائن و شواهد و چیزهای مختلف کاملا عرفی باست، نه غیبی، میدونسته این داره دروغ میگه، یه تدبیری کرده این مثلا. حالا این فرضش یه فرض جارت هم، اما
یا از اون روایتی که تو سیاست میده احتمالا اینجوری بشه. اما لوکانم منافع استدلاله ظهور سیاق کلام الامیر علیه السلام فی قوله خوز ابنه حتی ینفذ لکل بین، یه که پسرشو بگیر خب تا اینکه تنفیذ بشه
باید تنفیذ کنه. اجازه هم بجازه این پسر خوز ابنه، یعنی اون فضولیه رو بگیر تا اون مالک اولیه بیاد باید تنفیذ کنه، باید اجازه بده و جریان پیدا بکنه.
و قول الباقر علیه السلام فی مقام الحکایت فلم ما، میگه در مقام حکایت،
اون باقر در مقام حکایت نسته بوده دیگه.
فلم ما را ذالک سید الولیده اجازه بگو ابنه،
خب سیاق کلام امیر و باقر علیه السلام فی
مقام چی؟
سیاق کلام حضرات در چیه؟ فی انه
للمالک ان یجیز العقد
یجیز العقد یجیز العقد نه یجیز العقد یجیز العقد نه یجیز العقد اجازه است اجازه یجیز
ها یجیز
ان یجیز العقد
یجیز العقد قال یکم ثقيله واقعا الا ملکه و ينفذه
تو نه اینم ينفذه باشه انفاز انفاز و تنفیز به یک معنا میگه
لم یرد فی ذلک ظهور و رجادت شخصیت ظهوره
لم یقده ظهوره یا ظهورو
ظهورو ظهور و رجازت شخصیه فی وقوع و بعد از بعد
خب چی میگه؟
فرماید که این قول امام باقی علیه السلام در مقام حکایته که میگه وقتی که اون سید ولیده رو دیدی
پس فلان
میگه این داست قصه رو چون سید اولیه دید به یه پسرش رو اجازه داد نقل روایت قبلیه دیگه الان اینو نمیخوایم تر گیر بهش بدیم مسئله تر اینه اگر منات استدلال ظهور سیاق کلام امیرالمومنین و امام باقر در این باشه که مالک میتونه عقد واقع در ملکش رو اجازه بده و تنفیذ بکنه اگه ملاکمون چی باشه؟ سیاق کلام باشه که سیاق کلام یعنی این که مالک میتونه یک فضولی که عقد فضولی که تو ملک این انجام شده بدون اجازه خودش رو بیاد اجازه بده و تنفیذش بکنه از سیاق این مدرش رو بکنیم لم یقده فی ذلک ظهور الاجازه شخصیت فی وقوعها بعد از رد دیگه اون وقت اجازه شخصیه ای که بعد از رد صادر میشه و این حرفا خدشه در این استدلال ما نمی کنه که بگیم حتما این اجازه مسبوقه به رد است نه ما از سیاق فهمیدیم این مطلق اجازه داره میگه حضرات فیعولو
ما یظهر من حرفت به ارادت عدم الجذب به اجازت و رد او کون و حبس کون و حبس الولی دتا الاسمن او نحو ذلک
اون وقت اون چیزی که ظاهر در رد بوده تو این روایت اون حرکتی که چیز زده آقای سید اول اومده صحنه رو دیده ظاهر این روایت اینجا چی بوده؟ پس گرفته دیگه ولیده و پسرش رو پس گرفته پس گرفته یعنی چی؟ یعنی معامله رو اجازه نداده دیگه رد کرده معامله رو یا باید اجازه بده یا باید رد کنه ظاهر اولیش این بوده که رد کرده خب رد کنه یه اجازه نمیتونه بده دیگه بعد که حالت خاصش کنه اجازه پس از رد میگه اگر شما از سیاق برداشت کردید که مطلق اجازه رو دارن حضرات میگن اون وقت اینی که ولیده و پسرش رو برداشته برده رو که ظاهر در رد در رو ما یه جور دیگه تعبیر میبریم چجوری؟ به ارادت عدم جزم به اجازت و رد برداشته ولی منظور از این برداشتن نه رد نه اجازه فعلا برداشته تا ببینید قصه جوری فعلا اینو دیگه دار تا من بعدا تکلیفش رو روشن کنم اینو اینجوری توضیحش میدیم که چالشی پیش نیاد توی توضیح روایت یا اینکه حبس ولیده رو علی الثمن ولیده رو نگه داشته تا پول مثلا توش رو بگیره یه جوری این تیکای خردریزارشو درست می‌کنی که اینجوری پیش نیاد که خب اجازه رد کرده بعد اجازه داده بعد بگیم خب یعنی چی رد کرده دیگه نمیتونه اجازه بده که اینجوری دست بچیده نشد
من علاوه ملکری به چی برمیگرده؟
علاوه ملک مالک دیگه
خب این که
فضولی رفته ملک من مالک رو معامله کرده بعد من علاوه اومدم دیدم صحنه رو
نه خب
من حق دارم که عقد واقع در ملک خودم و این ملک خودم بوده دیگه عقد واقع در ملک خودم و ولو شما عقدشو خوندی من اجازه بدم تنفیذ کنم این حق دارم للمالکه این یجیز العقد الواقع علی ملکه و ملفزه این حق رو داره
اجازه عقدی رو بدم که خودم اجازهشو ندادم اجازهشو ندادم ولی عقد اومده یکی دیگه به جای من
حضوری خونده ولی من حق دارم که
اجازه بدم خود مالک برای ملک خودش میتونه عقد
و مالک اینجا مالکیه که یه چیزی از ملک خودش رو یکی دیگه فضولیاً عقد خونده براش این دوگانه منات استدلال حالا اونایی که دوچار اشتباه شدن مشکلشون چیه؟ فکر انه بعضی یعنی به این روایت استدلال نکردن بچه انهو دستش تموم شد بعدش میره سراغه یه دلیل دیگه بچه انهو
قدش تو به هم مناط الاستدلال علا من لم يستدل بها في مساله الفضولی او یکون من کفر اخمازه انها ضعف دلالت مذکوره.
ایشون داره میگه چی شده که این روایتی که صحیحه هست و خدشه خاصی هم بهش وارد نیست این حرفا رو بعضی ها نیومدن بهش استدلال بکنن که انها قدشته به مناط الاستدلال بین این دو مناطی که مطرح کردین قاطی کردن یه اشتباهی صورت گرفته مناطی میتونستن دومی بگیرن اولی گرفتن اشتباه شده اینجور چیزا یا او یکون الوجه
فل اقماز انهاز ضعف دلالت المذکوره که ضعف دلالت داره دیگه
نتونست یعنی احساس کردن که اینجور استدلال کردن و تمسکی که به سیاق و حرفا خیلی قوی نیست این.
فانها لا تزید علی الاشعار
دلالت نداره میگه بله یه اشعاری داره به این که مطلق اجازه مجدیه در تصحیح به یه فضولیه ولی دلیل نشد ایشو دلیل نشد دلیل ولی
ظلم یذکرها فسروس فی مسئلت فضولی بل ذکرها فی موضع آخر
دروس توی مسئله فضولی به این روایت تمسک یه جای دیگه ولی آورده تایش این موضع آخر غنا مقصوره در هر سه حالت جری و نسبی و رفعی اگر نکره باشه تنبیه نسب میگیره مثل خودن خب حالا لکن الفقیه فی غنا عنه بعد الامومات المتقدمه یعنی چی؟ فقیه کیه اولا؟ فقیه کیه اینجا؟
فقیه کسی که
میخواد این رو بده شما موافقید فقیه یعنی چی کیه
فقیه کلا فقیه
سال دروس رو میگه
نه دیگه کلا فقیه میگه میگه
شهید
لیکن فقیه با توجه به عمومات دیگه بی نیازه دیگه
فقیه مطلق فقیه کسی که میخواد فقاهت کنه
کلا فقیه
فقیه اگر حالا این روایت رو هم نیاورد سعیم حالا فرض کنید یه فقیه خواست فضولی و نظر فقهی بده حالا صحیح محمد قیس هم نیاورد عمومات کافیه برای این که بخواد نظر بده نیازی هم بین روایت ها نداره فی غنا عنه عن همین روایت بعد از عمومات المتقدمه این دوتا روایت رو آورد استدلال سومی که میخواد بیاره برای قصه صحت به فضولی استدلال به فهوای اون روایاتیه که نکاح فضولی رو صحیح میدونن خب کلیتا میخواد اینجوری استدلال بکنه کلیت داره تو جزئیاتش بحث مفصلی داره کلیتا میگه آقا این روایت داریم میگه نکاح فضولی صحیحه خب حالا دیگه به همین صراحت یا بالاخره با فهواش هر جوری اگر نکاح فضولی صحیحه به طریق اولا به فضولی هم صحیح باشه دیگه نکاح که جز امور مهم است وقتی فضولیشو قبول میکنی به یکی دیگه معمولش کمتره به فضولی هم قبول میکنی لذا یک وقتی کردید فردا بعد از راهپیمایی قبل از راهپیمایی این روایت این آدرسی که داده رو یک اجمال نگاه بندازی ما سر سر کلاس میخونیم روایت
فردا کلاس نیست که
تعطیلی گفتن از تعطیلی استفاده کنیم از تعطیلی استفاده کنیم حالا ببینیم چهارو
دروزش کار درسی کنیم
فردا رو دارید آخر دوشنبه هست دوشنبه هست
آقا الان بس نام تعطیله
نه فضولی نداریم دیگه به دست فقید ای و صلی الله علی محمد
و علی محمد